بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه است این است که گرچه همه موجودات آیات الهی هستند و انبیای الهی علیه السلام جز آیات برترن، اما هر آیه به اندازه خود ذل آیه را میشناسد، نه بیشتر از آن. وجود مبارک کلمه حق که آیه کبرای خداست به اندازه خود ذات اقدس اله را شناخت و میشناخت، ولی شناخت برتر را طلب میکرد. بنابراین منافات ندارد که چیزی آیت باشد و ذل آیه را به اندازه خود بشناسد، ولی ذل آیه را به اون اندازه که بیش از خودش هست نشناسد. مطلب دیگر این است که گاهی انسان نگاه میکند برای این که ببیند، گاهی توان نگاه را هم ندارد. مثلا از باب تشبیه معقول و محسوس، انسان می تواند به آسمان نگاه بکند که ماه را یا ستاره های ثابت و سیار را ببیند. نگاه میکند، گاهی در اثر ضعف بصیرت موفق نمی شود، گاهی هم موفق می شود. ولی اون ستاره ها و بخش از کهکشان ها که نامرئیان، به تعبیر قرآن کریم فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون جز الا تبصرونن، اونا را انسان نگاه هم نمی کند، چون می داند نگاه فایده ندارد. کجا را نگاه بکنند؟ اونایی که کشف نشدند و اونایی که قابل رؤیت نیستند، نگاه به اون طرف اونها هم وجهی ندارد. کلیم خدا سلام الله علیه بسیاری از آیات الهی را مشاهده کرد، اما اون مقام برتر را نمی تواند نگاه بکند. کجا را نگاه بکند؟ این همونطوری که انسان ستارهایی که کشف نشده و قابل دیدن نیست نمیتواند نگاه بکند، به کدوم سمت بنگرد؟ بر فرضم صورتش رو به یک سمتی متوجه کند بیفایده است، چون نمیبیند. این تشبیه معقول و محسوس. درباره رؤیت قلبی هم همین طور است. درباره قلب هم بالاخره انسان یه معنای رو، یه حقیقت رو متوجه می شود و اون سمت گرایش پیدا می کند. ولی وقتی یه چیزی به هیچ وجه معلوم اون نیست، قلبش رو به کدوم سمت متوجه کند؟ قلب سمت حسی و جغرافیایی ندارد و اون مرئی هم سمت حسی و جغرافیایی ندارد، ولی گرایش معنوی که دارد. اگر انسان چیزی را که نمیفهمد نمیتواند طلبم بکند، درباره او بیندیشد. همونطوری که علم حصولی بالاخره ممکن نیست مگر اینکه بعضی از زوایای امر ممکن باشد، در علم شهودی هم همینطوره. به کسی بگویند درباره فلان مطلب بیندیش، این سوال میکنه درباره چی فکر بکنم؟ بالاخره مجهول مطلق قابل فکرم نیست، قابل علم حصولی نیست، چه اینکه قابل علم شهودی هم نیست. موسی کلیم سلام الله علیه عرض کرد به اینکه اون مقامی که شما دارید من اسمشم نمیبرم تعدباً، نمیگم ارنی ذاتک و حقیقتک، چون محفول محذوف است تعدباً. عرض نکرد ارنی ذاتک و نفسک و حقیقتک، این ادب را رعایت کرد، ولی تا تنزل نکند قابل نگاه نیست. حالا انسان نگاه میکند، گاهی میبیند گاهی نمیبیند. حالا فرض اگر این ماه جزء اون کهکشانهای لاتبصرون بود، آدم نگاه هم نمیکرد. وقتی آمد در این افق قریب، حدیث که آدم نگاه میکند، حالا یا میبیند یا نمیبیند. اگر باصرش قوی باشد میبیند، نظیر دنافت دلاف کانقاب غوسین او عد یا اوها الى ربک ما اوها. اگر باصرش ضعیف باشد بالاخره نمیبیند، ولی نگاه را میکند. اما وقتی در منطقه لا تبصرون قرار بگیرد، اصلا نگاه هم نمیکند، نمیداند به کدوم سمت بنگرد. پس همونطوری که در مثالهای حسی گاهی انسان نگاه می کند و موفق می شود به دیدن، گاهی نگاه می کند موفق به دیدن نمی شود، گاهی اصلا توان نگاه ندارد، تو بخش معنوی هم این چنین است. در بخش های شهود معنوی گاه اصلا قدرت نگاه ندارد، گاهی نگاه می کند یه مرحله برتر را می بیند، مثل اینکه ما کذب الفؤاد ما را، گاهی هم نمیتواند نگاه بکند، نظیر فلما تجلا ربه للجبل. مطلب دیگر اون است که بعضی خواستن بگوین این تجلی برای جبل از صيغ تمثیل است، چون ذات اقدس الهی در قرآن کریم فرمود ما بسیار از امور را به عنوان مثل برای مردم بیان کردیم، تنزل دادیم در حد تمثیل. لقد ضرب لال ناصف یا زر قرآن، یا صرف لال ناصف یا زر قرآن امثال هم، ضرب نام کل شیء مثلا. ما مثل های زیادی زدیم و کریمه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون را هم بر تمثیل حمل کردن. یا اون چه در سوره حامیم آمده است، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، او را هم افرادی مثل مرحوم استاد عبدالحسین شرف‌الدین رضوان الله علیه و دیگران همه بر تمثیل کردن، گفتن به این که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نه یعنی یه امر است، یه فرمان است، یه امتثال است، بلکه خدا اراده کرد اینا هم برابر اراده خدا مسخرن، وگرنه قولی نیست و جوابی نیست، این در حد تمثیل است. البته این سخن ناصواب است، چون اون جایی که ذات اقدس الهی به عنوان تمثیل یاد می کند با قرینه محفوف است. از طرف دیگر ما 5-6 طایفه از آیات در قرآن کریم داریم که شعور عمومی را ثابت می کند. آیات سجده است، آیات تسلیم است، آیات تسبیح است، آیات اطاعت است، آیات اسلام است که همه مسلمانن، همه مسبحن، همه ساجدن، همه خاضعن مانندن، و شبه‌های دیگری هم هست که شعور عمومی را تأیید میکند. برابری نمیشه باید گفت که اینه چون چیز نمیفهمن قابل امر نیست. پس اون انما امرو ازا عرادش ان یقول کن فیکون به ظاهر خودش باقی است، مگر ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف قام کنیم. اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف اقامه نشد، خب ظاهر حجت است. این فقال لها ظاهرش مأخوذ است به حجت، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ظاهرش مأخوذ است به حجت. اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم که اینا اشیاء چیز نمیفهمند، یا دلیل نقلی معتبر داشته باشیم که اشیاء چیز نمیفهمند، اونگاه این ظواهر را حمل بکنیم بر معنای مجازی بمانند. ولی اگر دلیل عقلی این ظاهر رو تأیید میکند، نقلی هم همین ظواهر رو تأیید میکند، خب این ظواهر حجت هم دیگه. بنابراین انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ظاهرش باقی است. در جریان تجلی ربه للجبل، اونطور که تو تفسیر آلوسی و مانندان از بعضی ها نقل کردن، این است که این تمثیل است. خدا اراده کرد کوه منفجر بشود، شد، نه اینکه تجلی کرده است و جبل متابع این تجلی بود. خدا وقتی تجلی کرد، ظاهر شد و این کوه نتوانش را تحمل کند، اینا مجاز است و تمثیل است. و البته این سخن ناصواب است، مورد پذیرش خود آلوسی نیست. البته این رو نقل میکنند، نه که رو بپذیرند، آن است که تمثیل در کار نیست. تنزیل نه، ولی ایشون میخوام بگن که تجلی تمثیل است، معنیش اینه که تجلی بر معنای حقیقی هم نشود، بر معنای ظاهری هم نشود. خب اونجا اون روز اشاره شد به اینکه این تجلی که برای جبل کرد حتما یا باید مساوی باشد، باید مساوی باشد، برای اینکه اگر ادنا یا چون اون اگر اعلا باشد اون وقت ممکن است بگد به اینکه خب شما اعلا را من نتونستم تحمل میکنم، ادنا را که میتونم تحمل میکنم. اون یه تجلی بود که معادل با امکانات موسی کریم بود. وقتی موسی کریم نتواند او را تحمل بکند، پس بنابراین شهود حق در این حد مقدار مقدورش نیست. اون روز سه قسم تجلی بازگو شد: اعلا، معادل، ادون. مطلع بعدی آن است که جوابی که ذات اقدس اله به موسی کریم داد این است که من برفرض تنزلم بکنم نمیتونه ببینی. حالا ما تنزل کردیم دیگه. یه وقت از کسی میگوید که این آفتاب یکم پایین تر بیاد ما او رو ببینیم. حالا پایین تر آمد نمیشه دید. یه وقتی ممکن است کسی بگوید که نه، یه مقدار ابر روی آفتاب باشد ما که ما او رو ببینیم، ببینیم یه قدری ابر روش میکشن بازم نمیشه دید. خواسته موسی کریم عمل شد، عرض کرد تنزل کنید، تجلی کنید، نشون بدید. نبود من نشون بدم هم نمیتونی ببینیم. حالا من خودم رو نشون دادم دیگه، ببین. اونم نمیتونی ببینی. پس از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر یه چیزی جزء ما لا تبصرون بود و تنزل که از جزء ما تبصرون شد، تو نمیتونه ببینی. بالاخره یه کسی باید که دنافذ در لا باشه او ببینه. حالا نمونه هاش رو از اون حدیث زیلب میخونیم. آلوسی از تفسیر خازن نقل میکند که این جبل، جبل طور سینا بود و اسمش هم زبیر بود، به وزن امیر. اسم این کوه به نام زبیر بود. مطلع بعدی آن است که بین خرور و سقوط فرق است. یه وقتی چیز از بالا به زمین میاد بی صدا، یه وقتی نه، از بالا به زمین میاد باز در اصل که شکست صدای خاصی دارد. اون افتادنی که با صدا همراه است اونش میگن خروف. خریر آن است که چیزی بیفتد با صدا. وجود مبارک موسی کریم با صدا افتاد، صعقه زد و صیحه زد در حقیقت، یعنی همون طوری که صاعقه او را گرفت او هم با صدا افتاد. بالاخره این معنای فرق بین سقوط و خرور است. درباره لن که گفته شد ابد هست، قبلا هم اشاره شد به اینکه چیزی که مقیاست معلوم شه ابدی نیست، و در قرآن کریم موارد فراوانی است که کلمه لن مقیا ذکر شده است. لن ترزا عن کل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، یا لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. چیزی که مقیاس معلوم شود نفیش برای تأکید است نه تعبید. دیگه میشه مؤکد دیگه، دیگه ابد دیگه مشروط نیست که. نشانه دیگری که هست برای اینکه این لن برای ابدیت نیست، همون آیه 96 سوره مبارکه بقره است، 95. در آیه 94 سوره بقره است که قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما اگر جز احبای خدایید، فرزند محبوبین خدایید، در بنی اسرائیل میفرمایید، خب اگر جز مقربین درگاه الهی هستید تو مرگ رو تمنی کنید، چون مرگ به لقاء محبوب رسیدن است. ها شما اگه محب خدایید، جز احبای خدایید، جز اولیای خدایید، خواهان مرگ باشید. بعد فرمود ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این بانک کلمه ابد دارد و لن هم در اول فعل مضارع در آمده است، معناش ابدیت قیاسی است نه نفسی. یعنی اینا مادامی که در دنیا هستند تقاضای مرگ نمی کنند، وگرنه همین گروه در قیامت تقاضای مرگ می کنند. یا مالک لیقضی علینا ربو، میگن ای کاش ما می مردیم. یا از مالک تقاضا می کنند یا از ذات اقدس اله می خواهند که اونها را بمیراند. پس همین گروه که در دنیا تمنی موت ندارند، در آخرت تمنی مرگ می کنند که بمیرن و از عذاب الهی برهن. معلوم می شود که این ابداً ابداً نفسی نیست، قیاسی است. لن هم برای نفی تأکید است، تأکید نفی است، نه برای تأبید نفی. حالا مطلبی که قبلا مربوط به سوره مبارکه هود اشاره شد که اهل معلوم میشه، چون در قرآن کریم کلمه لن مقیاز ذکر شده است، معلوم میشه برای نفی ابد نیست دیگر، چون در چند مورد قرآن کریم کلمه لن را با غایت ذکر کرد، مثل لن ترزا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتا، یا لن ابرح الارض حتی یعزن لی ابی. مورد فرق دارد، ولی لن همون لن دیگه. اگر لن برای ابد باشد مغیا نیست. چیزی که لن مغیاست یک، ابد مغیا نیست دو، برابر شکل ثانی نتیجه میگیریم که لن برای ابد نیست. اگر چیز ابدی بود که غایت نداشت، بگیم حمل بر مجاز بکنیم که خب خلاف ظاهر است. اگر چنونچه در سوره مبارکه هود راجبه حضرت نوح سلام الله علیه این چنین آمد که در کشتی من کلن زوجین اثنین، از هر صنفی و از هر نوعی نر و مادهشون رو در کشتی حفظ بکن برای بقای نسل، و اهل خودت را هم در کشتی جا بده و من آمنه، اون روز در طی بحث اشاره شد که منظور تنها اهل شناسنامه ای نیست، منظور آن است که کسی در بیت ولایت و نبوت او قرار بگیرد. اون وقت این من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام برای اهمیت ایمان یاد می شود. اون اهل منظور خصوص اهل شناسنامه نیست، کسانی که هم اهل شناسنامه ای باشند و اهل ولایت و نبوت باشند. چرا؟ برای اینکه اگر منظور اهل شناسنامه ای بود، ذات اقدس اله پسر نوح را که حل به هلاکت رسید می فهمود به اینکه اهلت با تو هستن، مگر این یه دونه، این استثناء بکنه میشه تخصیص، خب قابل پذیرش است، ولی به عنوان دلیل حاکم ذکر میکنند نه تخصیص. فهمود انه لیس من اهلک، یعنی که اهلت نبود، معلومش اون اهل اهل شناسنامه ای نیست. برهان مسئله این است که انه عمل غیر صالح، مدعای خدا این است که ما گفتیم اهلت نجات پیدا میکند، این که اهلت نیست. چرا؟ چون انسان صالح نیست، انه عمل غیر صالح. معلوم میشه کسی اهل توست که صالح باشد. وقت اون من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام، چون اهل اهم از این که شناسنامه‌ای باشد یا نه، ولی با اهل ولایت و نبوه باشد. اومد و من آمنه که گوشه ای از اهلن ولو اهل شناسنامه‌ای نباشن جدا ذکر شدن. اما در جریان روایتی که تأیید میکند به اینکه مقام شامخ است امیر سلام الله علیه که به منزله نفس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، از مقام بعضی از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر است، اون حدیث شریف را بخونیم. در توحید مرحوم صدوق روایات فراوانی بود که به بعضی از اینا در نوبت دیروز اشاره شد. در روایت دوم باب هشتم به عنوان نفی المکان، اونجا هم حدیثی از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله منزه از عین و حد است. بعد تمود ولا یعرفو به شیء یشبه، خدا را با هیچی نمیشناخت که شبیه او باشد، چون لیسه کمثله شیء. پس اگه کسی یه برهان اقامه کند بعد با این برهان خدا را بشناسد، باید این سوال را جواب بدهد که چه رابطه بین این مفاهیم ذهنی شما به خداست. این که خدا نیست، چون کل ما میزتموه فی اذهانکم بعد قمانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. این کلمه خدا هست، این به حمل اولی خدا هست است، ولی به حمل شایی صورت ذهنیه است. همونطوری که شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است و به حمل شایی مخلوق ذهن است، خدا واجب الوجود است، این به حمل اولی واجب الوجود است ولی به حمل شایی صورت ذهنی است و مخلوق دیگه. اگر و ما به حمل اولین شریک و حق عده به حمل شایی این ما خلق، تو واجب الوجود هم همینطوره. این کلمه خدا به حمل اولی خداست وگرنه به حمل شایی صورت ذهنی است. خب پس چیزی در صحنه نفس ما به نام خدا نیست. خب ما بخوایم با چی خدا را بشناسیم؟ این مثل اوست، خدا که لیسه کمثله شیء، شبیه اوست که لیسه کمثله شیء، حد اوست، او که حدی ندارد، ماهیتی ندارد. و چی داریم بشناسیم؟ این ترجمه یه معرفت شهودی است که ما داریم. یه بیان نورانی در همین توحید مرحوم صدوق هست که ما ناچاریم از علم حصولی از این برهان کمک بگیریم، و اگر از این برهان کمک نگیریم راهی برای تبیین توحید نداریم. صفحه 240 نه، منظور حال جهدش هرچه باشد، عمده استعمال کلمه لن هست. در دنیا این یهودی ها و اسرائیلی ها تمنی مرگ ندارن، برای اینکه میدونن اگه بمیرن به عذاب الهی گرفتار میشوند، و در قیامت چون عذاب را دیدن از خدای سبحان درخواست مرگ میکنن که بمیرن راحت بشن، چون مورد دیگه معذب نیست. عمده آن است که کلمه لن برای نفی ابد نیست، برای اینکه اینها در دنیا تمنی ندارن و در آخرت تمنی دارن. منشأ این که در دنیا تمنی ندارن این است که چون بدرفتاری کردن آینده بدی دارن، این یک. منشأ این که در آخرت تمنی مرگ دارن این است که عذاب را نمیتونن تحمل بکنن، عذاب فعلی برای اونها دردآور است، از خدا درخواست مرگ بکنن. عمده استعمال کلمه لن هست. خب در صفحه 245 توحید مرحوم صدوق روایت مبسوط است که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند. باب 36 حدیث اول صفحه 245 توحید مرحوم صدوق این است که قال السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. ما هر چرا که در ذهنمون هست مخلوق است، این که نمیتونه خدا باشه. قال ابو عبد الله علیه السلام لو کان ذلک کما تقول لکان التوحید عنا مرتفعا لأننا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم ولكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك فما تجده الحواس بتمثله فهو مخلوق بمانند. سؤال گفت به این که اونچه که تو ذهن ماست که مفهوم از صورت ذهنی است، این که خدا نیست، فبود ما ناچاریم از راه گذر مفهوم به مقصد برسیم. منتهی صفات سلبی زمیمش میکنیم، میگیم این حاکی ما براست و لیسه کمثله شیء، اعتراف را با معرفت زمیم میکنیم. یک، همیشه هر چیز را شناختیم در بار ذات اقدس اله لیسه کمثله را به عنوان محکمترین محکمات معرفتی زمیمش میکنیم. دو، وقت وظیفه ما را انجام بدیم، بیش از این مقدار که مقدور ما نیست. خب قرض آن است که در صفحه 200 در صفحه 174 آمده است ولا یعرفو به شیئن یشبهو. بنابراین مهمترین راه و اصلی ترین راه همون راه شهودی است، راه فطرت است که انسان به اندازه خود ذات اقدس اله را مشاهده میکند. حالا برسیم به روایتی که ذئلب نقل میکند، این در نهج البلاغه هم هست البته، منتها دو تا مشکل در نهج البلاغه است. این که متاسفانه مسند نیست، گرچه مسند او بخیرا پیدا ذکر شده، و دیگر این که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، این نهج بلاغت است نه نهج حدیث. یه حدیث نورانی که 10 جمله داشت مرحوم سید رضی برچین کرده، 5-6 جمله که بلیغتر و فصیح‌تر و شیواتر اونا رو ذکر کرده. این خواست کتاب ادب بنویسد نه حدیث. همین جمله نورانی، این عهدنامه مالک، خب مطالب فراوانی دارد که مبسوطش تو تحف العقول است، خیلی بیش از اون است که در نهج البلاغه است. اون عهدنامه مالک بخشی که جمله ادبی شیواتری دارد اونا رو برام سید رضی در نهج البلاغه برده. همه دست حالا بخشنامه ها که لازم نیست همیشه فصیحانه و بلیغانه و ادیبانه و اینا باشد، که بخشنامه بخشنامه است. خب و اصل این نامه به صورت مبسوطتر در تحف العقول هست. این بخش روایات که بخش معرفتی است، گوشی از اینا در نهج البلاغه آمده، ولی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در باب 43 از کتاب التوحید به عنوان صفحه 304 به عنوان حدیث ذئلب اینو نقل میکند که وقتی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به مقام شامخ خلافت رسیده اند و بایعه الناس خرج المسجد متعممن به امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم، لابسن بردت رسول الله صلی الله علیه وسلم، متنعلن نعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، متقلدن سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم، فسعد المنبر فجلس علیه متمکنن ثم شبک بین اصابعه. امامه پیغمبر، برد پیغمبر، نعلین پیغمبر، شمشیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را آراست در بدن مطهرش و رفت بالای منبر جای پیغمبر نشست. اونگاه خطبه ایراد کرد و بعد فرمود به اینکه سلونی فین اندی علم الاولین والآخرین، اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیه لعفتیت و اهل تورات به تورات هم حتی تنتقت تورات فتقول صدق علیون ما کذب. بحث را ادامه می دهد این فهمون سلونی سلونی تا اینکه ادهی پا می شن هر کدام منو به خود سوالی می کنند. اشعث ابن قیس مطالبی در باره مجوسی ها سوالی کرد، حضرت به او جواب داد. دیگران سوالاتی کردن، ذئلب بار اولی سوالی کرد، عرض کرد که یا علی چگونه، یا امیرالمومنین هل رأیت ربک؟ قال ویلک یا ذئلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، منو نیستم که نبینم و بپرستم. این بعد از اینکه بارها از پیغمبر شنیدن، در تفسیرها شنیدن آیه سوره مبارکه انعام را که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، و برای اونها بین الرشد شد که شهود الهی به قلب است و اون شهود ظاهری و دیدن ظاهری بین الغیب است و محال است. در چنین فضایی از وجود مبارک است امیر سوال میکنن که هر رأی تربک، قال ویلک یا ذئلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره. قال فکیف رأیته صفه لنا، چگونه دیدی؟ قال ویلک لم تره العیون بمشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب بحقایق الایمان. ذات اقدس اله را که چشم با مشاهده فیزیکی و مادی نمیبیند تا من بحث بکنم، اون را دل با حقیقت ایمان میبیند. ویلک یا ذئلب ان ربی لا یوسف بالبعد ولا بالحرکه ولا بالسکون ولا بالقیام قیام انتصاب ولا بجیعه ولا بذهاب. خدا آمد و رفت ندارد، نشست و برخاست ندارد. لطیف و لطافه است، لا یوسف باللطف، او نرم نیست نظیر پارچه های نرم یا برگ های نرم گل و مانند اون، اما اهل احسان و محبت و جود است. عظیم العظمه لا یوسف بالعظم. شما یه وقت بگید کوه بزرگ است، بگید سنگ بزرگ است، از این سنخ عظمت های ظاهری نیست. اصولا عظیم را که میگن عظیم برای اینکه مانند استخون مستحکم است، میگن فرون کس استخون داره است، یعنی مثل گوشت و پوست نیست، مثل استخوان دوام بیشتری دارد. لذا میگن فرون کس استخون دار است. گاهی میگن عظیم است، گاهی میگن استخوندار است، چون عظیم هم از عظم است. از استخون را که عظیم گفتن، از همونجا موجودات مقاوم برام عظیم یاد میکنن در جریان حس. بعد فرمود به این که او بر رقت عاطفی و حسی موصوف نیست. مؤمن لا به عباده هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه، خارج منها علی غیر مباینه، فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقه، و امام کل شیء فلا یقال له امام، داخل فی الاشیاء لا که شیء فی شیء داخل، و خارج منها لا که شیء من شیء خارج. همینطور که میفرمود فخر ذئلب مقشیا علی، یه خر موسی صیغا دارد با علم حضوری، یه خر ذئلب مقشیان علی دارد با علم حصولی. گاهی میشه این مفاهیم هم آدم رو ساقط میکنه. اون جریان توحید که در خطبه حمام آمده است که به حضرت عرض کرد سفلی علی متقین حتی کنی اراهم، حضرت عمود نمیتونه تحمل بکنه، گفت و گفت و گفت. اون سرانجام همون حمام که مخاطب مستعی بود، سعق سعق تنکارد نفسهو فیها، بیهوش شد و مرد و دیگه خر سعقا نبود، ماته. گای علم حصولی قابل تحمل نیست، چه رسد به حضوری. اینو مفاهیم بیش نبود. خب چطور گاهی خبر تلخ به عنوان گزارش تلخ باعث سکته است؟ این مفهوم حصولیست دیگه، علم شهودی که نیست دیگه. پس معلوم میشه گاهی مفهوم باعث میشه که انسان قالب تهی کند، دیگری میشنود اما چون مرتبط نیست. این شخص چون وابسته است، اون علقه باعث قالب تهی کردن اینه. اگه کسی علاقه داشته باشه همینطور میشه، وگرنه اگر خدا نکرده به کسی بگن که خونه فلان زید آتش گرفته، خب انسان از تأسف میکند، باید اطفاییه رو خبر کنید. اگر به خود او گزارش بدن چی؟ یه لفظ است، یه مفهوم است، ولا غیر. این مفهوم باعث میشه این آقا سکته میکند و میمیره. این مرگ که باعث اصلی این مرگ خبر حصولی است، یه ریشه‌ای در این شخص است، اون تعلق است. اون کسی که مخاطب وصف متقیان بود و رخت بربست، این سرش اون علاقه‌ای که داشت بالاخره یا نتونست تحمل کند، یا رو ضعف تحمل بود، یا رو شدت علاقه، که حضرت فرمود حاکزا تصنع المواعظ، باعث این چیزی میشد. با اینکه حضرت شهودی ارائه نکرد، فقط مفاهیم حصولیه رو ریخت. اینی که فرمود ینهدی رو ان سیل، همینه دیگه، همین علوم حصولی هم سیله. خب یه وقتی کسی توانمند است در دامنه قله دوامند می ایستد و هر سیلم که بیاد تحمل میکنه. یه وقتی آدم معمولی است، خب وقتی سیل آمد رو میبره دیگه. این که همود یعنی هده رو ان سیل شایسته است که انسان کنار بیسته. اگر مخاطب مستقیم حضرت باشد، حضرت هی بگوید خب میبارد و میشه سیل دیگه. در اینجا هم به اون شدت نبود، اما فخر زیلب مقشیان علی ثم قال تالله ما سمعت مثل هذا الجواب والله لا عدت الى مثلها. من تا کنون یه همچه حرفای نشیدم، تو اینا رو خانشین کرده بودم به لخ اهل بیت علیهم السلام، بعد از این بعدم یه همچه سؤالی نخواهم کرد. حالا البته یک قضیه است به صورتهای گوناگون ذکر شده. ثم قال سرونی قبلا تفقدونی اشعث، برخواست و سوالاتی دیگر کرد. ثم قال سلونی قبلا تفقدونی فقام الیه رجل من اقصى المسجد متوکن على عصا، او هم یه سوالات دیگر کرد. بعد حضرت تبسم کرد، بود این برادرم خضر بود که این سوالات میکرد. ثم قال سلونی قبلا تفقدونی فلم یقم الیه احد، اونگاه وجود مبارکه از تعمیر به امام حسن فرمود برو بالای منبر سخنی بگو. اون عرض کرد بادام که شما هستید من مقدورم نیست. حضرت خودش پیرهان کرد، اونم سخنی گفت درباره حضرت امیر، همین سخن را گفت که یعنی وجود مبارک امام حسن که بالای منبر رفت، گفت ایها الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انا مدینه العلم و علی بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. ثم نزل فوسب الیه علی علیه السلام فحمله وزمه الی صدره. ثم قال للحسین علیه السلام یا بنی قم فاسعد المنبر و تکلم بکلام لا تجهلو که قریش من بعدی فیقولون ان الحسین ابن علی لا یبصر شیئا. برو طرزی سخنرانی بکن که اینا دیگه نتونن نقطه ضعف بگیرن. ولیکن کلامک تبعا لکلام اخیک، همون راهی رو که برادرت تیکه در همون راه سخنرانی بکن. فسعد الحسین علیه السلام المنبر فحمد الله و اثنا علی و صلى على نبیه صلی الله علیه و سلم صلاة موجزه. ثم قال معاشر الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یقول ان علیا هو مدینه هدن فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک. فوسب الیه علی فزمه الی صدره و قبله. ثم قال معاشر الناس اشهدوا انهما فرخا رسول الله. اینا دوتا فرخ پیغمبرن، یعنی جوجه پیغمبرن. و ودیعته التي استودعنیها هما و انا استودعکما معاشر الناس. بعد حدیث دیگری به عنوان حدیث دوم مرحوم صدوق نقل میکند که در اون حدیث دوم همین زیلب با سوال میکند که وجود مبارک امام صادق، نقل میکند که بینا امیر المؤمنین علیه السلام یخطب علی منبر الکوفه اذ قام الیه رجل یقال له زیلب ضرب اللسان بود، بلیغ فی الخطاب بود، شجاع القلب بود. عرض کرد یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ فقال ویلک یا زیلب ما کنت اعبد رب من لم اره. قال یا امیر المؤمنین کیف رأیت؟ قال ویلک یا زیلب لم تره العیون بمشاهدت الابصار ولکن قرأت القلوب بهقاء الایمان. تا به اینجا میرسد، ظاهر لا به تعبیر المباشره، متجل لا به استحلال رؤیه، باین لا به مسافه، قریب لا به مدانات که چیزی نزدیک او بشود. بعد در زیل به این قسمت میرسد، فرمود به این که حجب بعضها ان بعضین لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. ذات اقدس اله بین اشیای حجابی برقرار کرد، حاجب خود خداست، تا معلوم بشود که بین او و بین خلقش هیچ حجابی نیست، فقط خلق خودش حجاب اوست. یعنی بین انسان و بین خدای انسان خود انسان فاصله است. این یه اضافه اعتباری نیست که سه طرف طلب بکند، مضاف و مضاف علیه اضافه. تو این اضافه های اشتراقی اضافه این مضاف است. این چنین نیست که یه مضافی باشد یه مضافری باشد و یه اضافه. تو حجاب مقابل اضافه اشتراقی هم همین است، یه حاجبی باشد یه محجوبی باشد یه محجوبان، این چنین نیست. حاجب و محجوب یکیست، محجوبان خداست. در اضافه اشراقیه اضافه و مضاف یکیست، مضاف الیه خداست. این چنینیست که بین ما و خدای ما یه رابطی باشد، ما خودمون این ربطیم. بین قرآن و خدا دیگه تنابی که نیست، که خود قرآن تنابه، حبل الله دیگه. بله بعد فلا یرا دیگه، این بعدش مال همون شدت نورانیت اوست. آل فی دنوبهی دار فی اونوبهی، این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست در صحیفه، که او دان فی علوبهی و آل فی دنوبهی، در این حال که دور است نزدیک است. همود حجب بعضها ان بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. آدم یا باید بمیره خدا رو ببینه، یا با موت ارادی بمیره و خدا رو ببینه. اگه نه این بود نه اون، خب نمیره دیگه. ما مادامی که در دنیا هستیم وضعمون اینه، یه پسفندی داریم، همیشه یا پسبند یا پیشبند یه کاری باید به نام ما باشه، اسم ما باید باشه. این مشکل ما هست بالاخره. کاری که انسان خود را در اون کار نبیند دشوار. اگر خود را ندید، البته اون گاه ذات اقدس اله را به مقدار هستی خیش میبیند. لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، کان ربن ازلا مربوب و الهن ازلا معلوب و عالمن ازلا معلوم. اونگاه این اشعار نورانی رو خوند و بعد از این اشعار بود که خر زیلب مقشیان علی ثم افاق و قال ما سمعتو بهذا الکلام ولا اعود ولا شیء غیر ذلک والحمد لله.